ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام شنوندگان گرامی، شب شما شنونده خوبمون در ایران و منطقه بخیر. سه‌شنبه 11 دی ماه سال 1397 خورشیدی است و برابر است با اولین روز از سال 2019 میلادی، اول ژانویه. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شماره در این مجله با اونچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و البته که نباید هیچ چیز بر خبر پیشی بگیرد، پس فرهنگ قدیمی همکارم اینجاست با دستی پر از خبر از او بشنویم.
با درود فراوان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورهای عربی اسرائیل را به عنوان یک همپیمان ضروری در مبارزه میان ایران و کشورهای اسلامی میبینند. وی در سفرش به برزیل در پاسخ به پرسش تلویزیون این کشور برای دیدار احتمالی با رهبران ایران گفت اگر ایران همچنان خود را متحد به نابودی ما بداند خیر، تنها راه این است که ایران کاملا دگرگون شود و رویش به طور کلی تغییر کند. پایان نقل قول. آقای نتانیاهو بارها در واکنش به حضور نظامی ایران در سوریه و خطر دستاوی تهران به سلاح هسته‌ای هشدار داده است، دو موضوعی که نگرانی کشورهای عربی را نیز برانگیخته است. مقامات ایران متقابلا بارها گفتند که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیستند و حضور نظامی ایران در سوریه به دعوت حکومت این کشور انجام شده است. به نوشته رسانه‌های اسرائیل، نخست وزیر اسرائیل یوسی کوهن رئیس سازمان جاسوسی این کشور موساد را مأمور پیشرفت سریع روابط با عربستان کرده است. در ایران رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از آنچه عملکرد منفی اقتصادی جمهوری اسلامی در عراق خواند، درباره آنچه صاحب جایگاه شدن ترکیه و عربستان در بازارهای عراق توصیف کرد هشدار داد. حشمت الله فلاحت پیشه با اشاره به یک نشست کمیسیون امنیت ملی افزوده اگر حلقه اقتصادی برای ایران در عراق و سوریه از دست برود، هرچه در عرصه‌های سیاسی و نظامی جانفشانی شده است به توصیف او عملا از دست می‌رود و به تاریخ می‌پیوندد. به افزود جای کالاهای ایرانی در بازارهای بغداد خالی است و در شهرهای نجف و کربلا هم یک رقابت ناعادلانه شکل گرفته است که عملا شرکت‌های ایرانی در حال حذف شدن هستند. اظهارات این نماینده در حالی مطرح شده که عراق دومین بازار محصولات صادراتی ایران است. در خبر دیگر و در حالی که کمتر از دو ماه به ضرب الاجل گروه ویژه اقدام مالی به ایران باقی مانده است، شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، مهمترین لایحه مرتبط با اجرای این مقررات را رد کرد. شورای نگهبان با اعلام اینکه 20 ایراد قبلی این شورا به مسببه مجلس درباره این لایحه همچنان باقی است، برای دومین بار این مسببه را رد کرده است. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس را که در تاریخ 3 دی ماه نوشته شده است منتشر کرد. در این نامه اعلام شده که به جز 2 ایراد، ایرادات سابق شورای نگهبان به این مسببه کماکان به قوت خود باقی است. شورای نگهبان پیش از این 22 ایراد را به مسببه مجلس وارد کرده و آن را رد کرده بود. نمایندگان مجلس روز 14 آذر با اصلاحات شورای نگهبان برای الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرده بودند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قدیمی شنیدیم و ما عزیزان گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. هشدار نماینده مجلس در مورد تبعات کاهش نفوذ اقتصادی ایران در عراق.
ما با یه تصویر جدیدی در سال آینده روبرو خواهیم بود، به خصوص که آقای ترامپ در سفر آخرش به عراق به سربازان آمریکایی در اونجا گفته که شما اینجا خواهید ماند و یکی از وظایف شما جلوگیری از نفوذ ایران در عراق است.
وزیر ارتباطات ایران از کشف 121 حمله سایبری در 10 ماهه نخست سال خبر داده است. محسنی اژه‌ای گفته بود که خبر داشته که کمپین انتخاباتی مهدی کروبی از عربستان و برخی کشورهای خلیج فارس کمک می‌گرفته. حالا فاطمه کروبی امروز گفته است در یک بیانیه به جای اتهام زنی شجاعت محاکمه علنی مهدی کروبی را داشته باشید.
روحانیت ما امروز به قدرت و ثروت آلوده شده و این آلودگی موجب شده که هم دین رو زیر سوال بردن و هم باورهای مردم.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سی سال از پایان جنگ ایران و عراق می گذرد و حضور جمهوری اسلامی در این کشور در بسیاری زمینه ها به ویژه زمینه نظامی گسترش داشته که این نفوذ به نگرانی هایی در اسرائیل انجامیده است. با این حال یک نماینده مجلس از کاهش نفوذ اقتصادی ایران در عراق شاکی بوده و نسبت به تبعات آن هشدار داده است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از حذف تدریجی حضور اقتصادی ایران در عراق نسبت به تبعات آن هشدار داد. به گزارش ایرنا، حشمت الله فلاحت پیشه با بیان اینکه جای کالاهای ایرانی در بازارهای بغداد خالی است، تأکید کرد در شهرهای نجف و کربلا هم یک رقابت ناعادلانه شکل گرفته که عملاً شرکت‌های ایرانی در حال حذف شدن هستند. وی با اشاره به اهمیت عراق در مسائل راهبردی، اقتصادی و توریسم مذهبی برای ایران هشدار داد اگر حلقه اقتصادی از دست برود، هر آنچه در عرصه‌های سیاسی و نظامی جانفشانی شده عملاً از دست می‌رود و به تاریخ می‌پیوندد. سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس پیرامون کاهش نفوذ اقتصادی ایران در عراق در حالی بیان می‌شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 26 آبان ماه در دیدار با برهم صالح رئیس جمهوری عراق در تهران از روند همکاری‌های اقتصادی دو کشور تقریر کرده و گفته بود
امروز روابط اقتصادی بین دو کشور به حدود 12 میلیارد دلار میرسه که ما میتونیم با تلاش دو جانبه در آینده نزدیک این رقم رو به 20 میلیارد دلار برسونیم. ما امروز در زمینه روابط و تبادل برق، گاز، فراورده‌های نفتی و همچنین فعالیت‌های دو کشور در زمینه‌های کشف و استخراج نفت با همدیگر گفتگو کردیم.
فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز سه‌شنبه همچنین به موفقیت رقبای ایران در عراق اشاره کرد و افزود کشورهایی مانند ترکیه و عربستان که از متهمان در عراق و سوریه هستند صاحب نقش و جایگاه شدند و نیروهای آنها در دل دستگاه‌های حکومتی صاحب منصب می‌شوند. این نماینده مجلس در حالی به این موارد اشاره می‌کند که فرمانده امور اطلاعاتی ارتش اسرائیل در مورد نفوذ ایران در عراق هشدار داده است. ژنرال تمیر هایمن گفت ایران با افزایش نفوذ خود در عراق ممکن است قصد داشته باشد این کشور را به سکویی برای انجام حملات علیه اسرائیل تبدیل کند. طی چند ماه اخیر برخی مقام‌های دیگر دولت اسرائیل هم در مورد حضور و نفوذ ایران در عراق هشدار داده بودند. به گزارش رویترز، رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل میگوید نفوذ سپاه قدس ایران در عراق رو به افزایش است. ژنرال اسرائیلی اظهار داشته که سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مداخله نکردن در منطقه سبب شده تا جمهوری اسلامی عراق را محلی برای ایفای نقش خود بیابد، به مانند همانچه در سوریه انجام داد. تمیر هایمن افزوده است که تهران ممکن است خاک عراق را به محلی برای تقویت نیروهای نظامی تبدیل کند، آنچه خود میتواند تهدیدی علیه اسرائیل باشد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل منطقه ساکن آلمان در تشریح سخنان این ژنرال اسرائیلی به رادیو فردا میگوید
صحبتی که آقای تمیر هایمن کرده صحبت بسیار مهمی هست از نظر سیاست اسرائیل و اون چیزی که گفته دیدگاه اسرائیل راجع به سال جدید میلادی است که امروز روز اولش هست و چنین مطرح کرده که در سال 2019 اسرائیل با یک شرایط جدیدی در خاورمیانه روبرو خواهد شد. از یک طرف بشار اسد قدرتش رو تحکیم خواهد کرد در سوریه با پشتیبانی ایران و روسیه و از طرف دیگه ایران سعی میکنه از این وضع تثبیت شده در سوریه استفاده کنه، نفوذش رو در سراسر منطقه افزایش بده و از جمله در عراق. و اون چیزی که بسیار مهمه و میتونه در آینده برای ایران خطرناک بشه اینه که آقای هایمن گفته که ایران داره سعی میکنه که از عراق یک پایگاهی بسازه که از اونجا به اسرائیل حمله بکنه و منافع اسرائیل رو مورد حمله قرار بده. اینکه ایران موفق خواهد شد یا نه بحث دیگری است، ولی واقعیت این است که مسئله عراق و مسئله اسرائیل و در ارتباط با ایران ما با یه تصویر جدیدی در سال آینده روبرو خواهیم بود، به خصوص که آقای ترامپ در سفر آخرش به عراق به سربازان آمریکایی در اونجا گفته که شما اینجا خواهید ماند و یکی از وظایف شما جلوگیری از نفوذ ایران در عراق است. بنابراین فکر میکنم در سال آینده ما با افزایش تنش‌هایی در مورد سیاست ایران در عراق روبرو خواهیم بود.
ایران در کنار روسیه مهمترین حامی بشار اسد است. جمهوری اسلامی در طول جنگ داخلی سوریه به دمشق کمک مالی و نظامی کرده و نیز به سازماندهی نیروهایی مانند حزب الله لبنان و دیگر شبه نظامیان شیعه از کشورهایی مانند عراق و افغانستان اقدام کرده است. اسرائیل به تأکید میگوید حاضر نیست تقویت و گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در همسایگی خود را بپذیرد. ارتش اسرائیل تاکنون ده‌ها بار به آنچه اهداف ایرانی سوری توصیف می‌شود و از جمله در برگیرنده کاروان‌ها، زرادخانه‌ها و محموله‌های تسلیحاتی نظامی ایران است حمله کرده. بشار اسد با کمک ایران و روسیه و شبه نظامیان مورد حمایت آنها موفق شده بخش‌های بزرگی از کشور را که طی سال‌های گذشته از دست داده بود تحت کنترل خود بگیرد. همزمان رئیس جمهوری ایالات متحده نیز اعلام کرده است نیروهای آمریکایی از سوریه خارج خواهند شد، هرچند ترامپ اخیراً به سناتور لینسی گراهام گفته اجازه نخواهد داد ایران این جای خالی را پر کند. جمهوری اسلامی ایران مداخله در امور داخلی عراق را رد کرده است. سفیر ایران در عراق نیز هفته پیش گفته بود جمهوری اسلامی پس از اعلام پیروزی بر داعش تمامی مشاوران نظامی خود را از عراق خارج کرده و همه آنها به ایران بازگشتند. در این حال مقام‌های ارشد نظامی و نیز رهبر جمهوری اسلامی بارها از نابودی اسرائیل سخن گفتند.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از کشف و شناسایی 121 حمله سایبری در 10 ماه نخست سال در ایران خبر داده. او گفته که افزایش حسگرها و توسعه سامانه‌ها سبب شده تا توان شناسایی حملات سایبری در کشور ارتقا پیدا کند و لا خود حملات تعدادشون افزایش نداشته. در همین رابطه همکارم سپیده بهگام گفتگویی داشته با امین ثابتی، ازش پرسیده که آیا این تعداد در مدت 10 ماه عادی است؟
در حقیقت چیزی که میتونم بگم این است که نمیشه گفت نه عدد خیلی بزرگی نه عدد خیلی کمی هستش، چون اگر واقعش نگاه کنید در چند سال اخیر حجم حملات سایبری کلا زیاد شده و این عددی هم که گفته میشه 120 میلیون نمیدونم فردا بیا میگن 1 میلیارد یا عددهای مختلف، این عدد هیچ کدوم دقیق نیست، چون خیلی از این حملات که اتفاق میفته این حملات کشف نمیشه. مثال خیلی معروفش در مورد ایران بعد افسار استاکسن بودش که برای مدتی اصلا هیچ کسی نمیدونست که این حمله انجام میشه. و نکته بعدش این هستش که این حملات تعریف از حملات چی هست؟ آیا در مورد هک کردن حساب‌هاست؟ آیا در مورد حملات اینه که وبسایتی رو شات داون کنید به اینقدر بهش ترافیک بریزید یا اینکه مثلا چه میدونم چهره ی وبسایت عوض کنید؟ برای این طور عددا نمیشه دقیقا به نتیجه‌گیری خاصی رسید.
آقای ثابتی، ایران خودش یکی از بزرگترین متهمان حملات سایبری هست. آیا میشه این حجم از حملات سایبری رو به نوعی پاسخی دونست به حملاتی که خود ایران به اونها متهم هست؟
پاسخ سوالتون سخت هستش. از نظر شخصی من بخواین اونقدر نمیشه گفت که پاسخ هستش به این به حملات ایران، چون حملاتی که به صورت فرض کنید توسط دولت‌های سرتاسر دنیا انجام میشه یا هکرهای حرفه‌ای انجام میشه اصولا خیلی سخت هستش، مدت زمانی طول میکشه تا این حملات شناسایی بشه. به همین دلیل میشه گفتش جوابش دقیق نیست، بازم مثل سوال قبل نمیتونم دقیق بگم حتما هستش، ولی ممکنه باشه بخشش ممکنه نباشه بخشش، ولی بازم این سوال هستش که خب حملاتی گفتن دقیقا چه نوع حملاتی هستش. تو شما فقط به عدد بدید، عدد فقط ارائه بدید، این عدد ممکنه بزرگ به نظر برسه ولی اگر وارد جزئیاتش بشید ممکنه اونقدر مهم نباشه. مثلا مثالش میذارم، اگر چه میدونم حملات این بوده که وبسایت‌های مختلف رو هک کردن، خب به صورت روزانه ده ها و صدها وبسایت مختلف سرتاسر دنیا هک میشه و مشکل اصلی برمیگرده به اینکه سیستم مثلا مدیر اون وبسایت آپدیت نکرده بوده. برای این دلیل نمیشه دقیق گفتش ولی خب میشه بخش ممکنه بگیم آره هست.
خب چه خطرات و پیامدهایی این حملات سایبری با توجه به زیرساخت‌های ایران میتونه داشته باشه؟
بستگی به نوع حملات میتونه خطرات خیلی خطرات بزرگی رو شامل بشه و یا ممکنه نباشه. مثلا اگر حملات به زیرساخت فرض کنین مدیریت مثل داستان استاکنت، به زیرساخت نیروگاه هسته‌ای ایران یا نیروگاه برق یا مثلا مدیریت چراغ‌های راهنما رانندگی در کشور باشه، خب آره خطرساز هست. چون اگر هکرها بتونن نفوذ پیدا کنن و چراغ‌های فرض کنید داستان تخیلی تمام چراغ راهنما رانندگی در چمنم سرتاسر تهران سبز کنن، خب تصادف انجام میشه و جون آدم‌ها به خطر میفته. ولی اگر مثلا حملات در حد تغییر چهره یه وبسایت باشه با یک شعار سیاسی، اون حملات بیشتر پروپاگاندا در جنگ ممکنه مثلا بین کشور فرض کنیم اسرائیل، جنگ روانی بین اسرائیل و ایران باشه، جنگ روانی بین عربستان و ایران باشه و سایر کشورها، و همین دلیل به نوع حمله بستگی داره. ولی اگر حمله به زیرساخت ایران باشه میتونه خطرساز باشه و حتی جون آدما رو به خطر بندازه.
با دیدگاه امین ثابتی، کارشناس اینترنت و امنیت دیجیتال در لندن آشنا می‌شدیم. بریم با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
صادق آملی لاریجانی شده رئیس مصلحت نظام. واقعا اگر که مردم ایران فکر میکنن چرا در ایران خبری نمیشه، به قول خودمون سرصدایی نمیشه، 40 سال اینا دارن حکومت میکنن، خواه همین محک ها هست که وقتی جمهوری اسلامی میزنه با سکوت ما ایرانی ها روبرو میشه. آخه کسی که خودش یکی از دزدان بزرگ سران جمهوری اسلامیه و با قول 63 حساب شخصی فقط داره، واقعا یا حکومت خیلی ظالمی داریم ما یا ما ایرانی ها دیگه خیلی خیلی واقعا بیخیال اوضاع خودمون شدیم.
مردم باورتون میشه رئیس دانشگاه رفته دانشگاه عوضی به درد و رنج مردم برسه، به خانواده کشته شدگان دلداری بده، با اسلحه رفته اونجا نکنه بکشنش؟ وای وای جمهوری اسلامی لعنت بر تو.
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از سران معترضان به نتایج انتخابات 88 واکنش نشان داده به آنچه که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته. او گفته که خانم کروبی گفته به جای اتهام زنی شجاعت محاکمه علنی مهدی کروبی رو داشته باشید، چرا که محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات دولت اول محمود احمدی نژاد یکی دو روز پیش گفته که خبر داشتیم که حتی از عربستان و بعضی از کشورهای خلیج فارس این کمپین کمک می‌گرفته. و همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته با فرزند مهدی کروبی، محمد تقی کروبی، در لندن.
ببینید، در حوادث پس از 88 حاکمیت تمام تلاش خودش رو کرد که این خواسته و مطالبه طبیعی و قانونی مردم رو به کشورهای بیگانه ارتباط بده. خب بهترین راه در این زمینه ارتباط دادن به کشورهایی است که در حال حاضر رابطه خوبی هم با ایران ندارن، دول غربی و یا بعضی از رقبای منطقه‌ای. آقای اژه‌ای در این صحبت اشاره میکنه که از روی دلسوزی گفته بوده در اون ایام، که اشاره تعبیر ایشونه که شیخی که پیشتر سفیر بوده با برخی از ایرانیان حوزه منطقه خلیج ارتباط داره و برای کمپین انتخاباتی که خب طبیعی هر کمپینی ده کمک مالی بهش میکنن به دنبال جمع‌آوری کمک. من پیشتر هم گفتم ایشون مرادش آقای محمد رضا نوری شاهرودی است، سفیر سابق ایران در لیبی و در عربستان، سفیر اسبق ایران در این کشور که بعدها هم رئیس دفتر آقای مرحوم هاشمی رفسنجانی در خبرگان بود و همین الان هم سفیر ایران در اردن هستند.
ارتباط ایشون با آقای کروبی چیه؟ آقای
شاهروزی از دوستان و نزدیکان پدر ما بود و در زمانی که ایشون نماینده امام در بعثه حج بودن، در حج با ایشون بودن و در بسیاری از موارد همکاری نزدیکی با پدر من داشتن. برای ایام انتخابات هم مانند افراد و گروه سیاسی از حامیان سیاسی این ستاد تغییر بودن. این اتهام تنها در ارتباط با موضوع ستاد تغییر نیست. واقعیت اینها مبنایی شد اون ایام که به هر حال اینها نسبت به این مسائل خودشون بیش از همه وقوف داشتن. ستاد تغییر همونجور که مادر من اشاره کرده در میان چهار نامزد کوچکترین ستاد و کم هزینه ترین ستاد بود. کلی اسنادش هم شفاف است، حامیانی هم که در داخل از کشور داشت همه از داخل بود و اتفاقا این اسناد در اختیار نهادهای امنیتی است به خاطر اون یورشی که به دفتر پدر بعد از حادثه ماجرای افشای تجاوزهای جنسی ایشون داشتن، دفتر ایشون زمانی که توقیف شد کلی اسناد با خودشون برده شد. اما حرف آقای اژه‌ای مبنای اگر خاطرتون باشه شد برای ادعای آقای جنتی و بعدن که گفتن مخالفین یا معترضین فتنه‌گرا 50 میلیارد دلار وعده از سعودی گرفتن، 1 میلیارد دلار گرفتن و 50 میلیارد دلار گفتن اگر حکومت رو منقرض کنه. این حرفا در حد شعار، در حد حکومت باقی نمی‌شه. خوشبختانه این جریانات انقدر استقلال دارن که حتی در طی این سالها 10 سالی که تحت شدیدترین فشار هستند، جریان سبز 1 دلار از 1 دولت خارجی هم حتی برای امور تبلیغاتی خودش نگرفته و علارغم این که قدرتمندترین جریان سیاسی کشوره، شما میبینید که حتی هنوز توان 1 رسانه در بیرون از کشور رو که بتونه اداره بکنه این جریان نداره. به همین دلیل که نخواسته وابسته به هیچ جریان حرکتی باشه.
آقای کروبی اجازه میدید این رو بپرسم ازتون که با توجه به صحبتهایی که آقای اژه‌ای کردن، آیا این به نوعی زیر سوال بردن فعالیت‌های نهادهای دیگه در جمهوری اسلامی هم نیست؟ مثلا نهادهایی که ناظر هستن، شورای نگهبان، نهادهایی که اتفاقا در دست خود بخش انتصابی حکومت ایران هستش.
طبیعی است این چیزیست، یعنی اگر بنا باشه در ماجرای انتخابات یا پس از آن افرادی از دول خارجی درگیر باشن و مقامات امنیتی اطلاعاتی از اون مطلع باشن و اقدام نکنن، اتفاقا اونا باید در قبالش پاسخگو باشن که چرا چنین امری رو در زمان مقررش باش برخورد نکردن. اما برای اینکه این ماجرا رو قطع بازتر کنیم، من لازم میخوام یه اشاره کنم، چون آقای اژه‌ای یه اشاره‌ای هم به یک خانومی داره که در ستاد آقای کروبی فعال بود. شما میدونید در ایام انتخابات هزاران نفر در ستادها فعال میشن، داخل کشور چه از بیرون. ایشون به خانومی اشاره میکنن که از خارج از کشور اومدن. مراد ایشون خانم هنگام شهیدی است که در اون زمان دانشجو در خارج. همین ذهن متاسفانه غیر حقوقی، غیر اخلاقی و به عبارت دیگه بگم اتهام زنی، ببینید در اون زمان زمینه میشه که بعد که حوادث 88 ایجاد میشه این خانم رو دستگیر کنن، ماها در زندان انفرادی قرار بدن که بخوام بدونم فرض کن خانم شهیدی چه ارتباطی با سیستم امنیتی خارج از کشور MI6 یا غیره داشته. هنوز همین خانم امروز دچار مسائل و مشکلات جدی در داخل کشور هست، در حالی که افراد با گرایشات مختلف تو ستادها میرن. ایشون هم مثل یک فرد عادی و علاقه ای که با اینکه گرایشش به کارگزاران نزدیک بود، مانند آقای کربوسی از کارگزاران در ستاد پدر ما بود، در این ستاد فعال بود. متاسفانه آقایون هزینه سنگین رو بر بخشی از جامعه بار میکنن و امروز اون هزینه رو در نظر نمیگیرن که چه عوارضی میتونه داشته باشه. ماجرای 88 10 سال میگذره، حکومت تلاش کرده مطالبه و خواست ملی مردم رو در حاکمیت جمهوریت نادیده بگیره و این نادیده گرفتن رو به همه جای دنیا وصل بکنه الا به درون خود کشور. مشکل اینجاست که مقامات فعلی نمیخوان اراده حاکمیت مردم رو بپذیرن و متاسفانه به قدرت و ثروت آلوده شدن. روحانیت ما امروز به قدرت و ثروت آلوده شده و این آلودگی موجب شده که هم دین رو زیر سوال بردن و هم باورهای مردم. راه برگشت به مردم بسیار ساده است و امیدوارم هر که سریعتر بیش از اونی که انگ اتهام رو به دیگران بدون هیچ گونه سند و مدرک بزنن، ای کاش جریان حاکم هم شجاعت برگزاری یک دادگاه یا یک مناظره علنی پایان دادن به مطلبش رو داشته باشه.
از محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، می شنیدیم که به پرسش های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می داد. مهدیه محمدخانی، خواننده پرکار، برای سفری کوتاه این روزها در آلمان به سر می‌برد. این هنرمند جوان در آستانه سال نو 2019 میلادی، یعنی همین چند روز اخیر، یک از تازه‌ترین کارهایش را به نام در سکوت میهن روانه شبکه‌های مجازی کرده. همکارم شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان، با این درباره این هنرمند و کار تازش گزارشی داره که با هم میشنویم.
تا باده ز دست تو دل آرام گرفتن، شوریده بینام و نشان نام گرفتن، شوریده بینام و نشان نام گرفتن.
مهدیه محمدخانی 32 سال دارد، دانش آموخته رشته مهندسی معماری است. فراگیری موسیقی دستگاهی ایران را ابتدا با نواختن دو ساز پیانو و دف آغاز کرده. شیوه خوانندگی استاد محمد رضا شجریان را نزد غلام رضا رضایی آموخته و در سال 90 نیز نزد آقای شجریان بر دامنه دانش موسیقایی خود افسوده. خانم محمدخانی در پی سفری کوتاه این روزها در آلمان به سر می‌برد و در گفتگو با رادیو فردا ابتدا درباره حال و هوای تازه‌ترین اثرش به نام در سکوت میهن اینطور گفته.
اثر جدید من قطعه در سکوت میهن هست. یک روز از انتشار اون میگذره که خب من طبیعتاً به خاطر شرایطی که هست در صفحه اینستاگرامم، تلگرامم، اون رو منتشر میکنم که به گوش دوستان برسه و اون رو ببینن و بشنون. این قطعه اثر استاد حسین بهروزی نیا هست با شعری از آقای مسعود کلانتری و با اجرای خود آقای بهروزی نیا، استاد فرجپوری و استاد سامانی که ترکیب این گروه عود، کمانچه و ساز کوبه‌ای که تنبک و دف هست. این قصه در مورد ایران هست و خیلی با احوالات این روزها هماهنگ بوده و این رو واقعا با همه وجودمون اجرا کردیم و من از صمیم قلبم اون رو خوندم و امیدوارم که مورد توجه دوستان قرار بگیره.
خانم مهدیه محمدخانی، الان موسیقی آوازی زنان در ایران در چه وضع و موقعی قرار داره؟
خیلی ها فکر میکنن که خانوم ها در ایران سالیان سایی که سکوت کردن. این سکوت ممکنه که روی صحنه دیده نشده و شنیده نشده، ولی خانوم ها پشت درهای بست همیشه آواز خوندن. تعداد خانوم هایی که به خصوص در آواز فعالیت دارن و سالیان درازیه که کلاس میرن و یاد میگیرن، الان چند سالی هست که یک مقدار این فضا برای ارائه کار خانوم ها توی فضای مجازی بیشتر شده و داریم تعداد بیشتری از خانوم ها رو صداشون رو میشنویم و باهاشون آشنا میشیم. ولی خب به هر حال نمیشه نادیده گرفت، این شرایط همچنان با محدودیت روبروه و در ایران کنسرت ها در قالب همخوانی اتفاق میفته. به هر حال برای خواننده‌ای که سولیست هست مفهومی نداره این همخوانی. بعضی از خانم ها به ناچار برای اینکه دوست دارن صحنه رو تجربه کنن میپذیرن و همخوانی میکنن، ولی خب گروه خیلی زیادی هم هستن مثل خود من و خیلی از دوستان من اصلا این شرایط رو نمیپذیرن و فعالیتمون رو به بیرون از مرزهای ایران آوردن. طبیعتاً این اتفاق هم برای ما تلخه و هم سخته.
مهدیه محمدخانی، خواننده جوان، در ادامه این گفتگو درباره مسئله دیگری نیز که سالهاست خوانندگان زن در ایران با آن درگیرند اینطور گفته.
متاسفانه به خاطر شرایطی که در ایران هست، خانوم ها برای فعالیت هاشون، برای ضبط آلبوم هاشون، ضبط کارهای تصویریشون، متاسفانه تهیه کننده و اسپانسری ندارن و هیچ کس این کار رو براشون انجام نمیده، به دلیل اینکه میگن خب برای ما مشکل ساز میشه و ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم و تمام این تمرکز روی خواننده های مرد هست و این خانوم ها رو با خیلی مشکل مواجه کرده. یعنی من میدونم که چقدر خانوم خوش صدا و خوش تکنیک در ایران داریم متاسفانه به دلیل مسائل مالی نمیتونن فعالیتی بکنن. بالاخره روزی این اتفاق خواهد افتاد و اون زمان همه ما خانم ها قدردان کسانی هستیم در این شرایط در کنار ما میستن و از ما حمایت میکنن.
مهدیه محمدخانی طی 6 سال اخیر با شماری از آهنگسازان همکاری داشته و تاکنون 4 آلبوم موسیقی هم منتشر کرده. خانم محمدخانی قرار است در سال نو 2019 میلادی که از روز سه‌شنبه این هفته آغاز شده چند کنسرت در آمریکا و اروپا هم برگزار کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی می رسیم. خدا نگهدار تک تک شما.